بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در فصل اول از مقاله اول از مقدمه اول کتاب مرات الانوار بودیم. دو حدیث در ارتباط با این که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد و باطن باطنی دارد تا بواطن متعدد. دو حدیث خوندیم. نکات مهمی جلسه گذشته مطرح شد. یک نکته این بود، گفتیم باطن نسبت به باطن بعدی و نسبت به ظاهر، اینها با نسبیت هم سنجیده میشه. یعنی ممکنه معنایی برای فردی ظاهر باشه، برای فردی باطن، برای فرد دیگری باطن باطن باشه، برای فرد دیگری باز اون معنای باطن باطن ظاهر باشه، اون معنای باطنی باز برای فرد دیگه ظاهر باشه، یا باطن یا باطن باطن. اینها بستگی به افراد و اون درجات ایمانیشون و میزان آشناییشون با روایات و تعالیم اهل بیت متفاوته. ولیکن نکته مهمی که در آخرین حدیثی که در جلسه گذشته خوندیم بود، این بود که فرمودن لا تکن ممن یقول فشای انه، مثلا فشای انه فشای الواحد، همچین تعبیری در حدیث بود. حضرت فرمود نباش جز کسانی که ممن یقول للشیء انه فشای الواحد، از کسانی نباش که به یک چیز، یعنی به یکی از آیات قرآن یا کلمات قرآن یا جملات قرآن میگویند که این فقط در مورد یک معناست. نه، پس اولین دلالت این حدیث شریف بر این بود که معانی قرآن بی حد بی اندازه است، یعنی اونطور نیستش که ما فکر کنیم یه انحصاری درش هست. حالا من اگرچه خود این باب رو هنوز ما نخوندیم کامل، من رفتم بعضی از روایات این بحث رو در آوردم، مخصوصا که صاحب مرآت الانوار ایشون آمد چی گفت؟ گفت آقا باطن قرآن مربوط به ولایت اهل بیت، مقامات اهل بیت، فضائل اهل بیت، دعوت به اهل بیت و امثال این طور امور. ببینید باطن قرآن دقیقاً چیست؟ ما نمیدونیم دقیقاً باطن چیست، مثلا چه معنایی بشه میشه باطن، این دقیقاً معلوم نیست چون اهل بیت تعریف نکردن. اما ما میتونیم مصادیقی رو در بیاریم از روایات که خود اهل بیت صریحاً فرمودن این معنا معنای باطن قرآنه. بفرمان این معنا از معنای باطن هست. بله یک معنای ظاهری داره باطن، ظاهر هم این معنای ظاهری داره که جلسه گذشته گمانم اشاره کردیم، همون چیزی که عرف میفهمه، زبان عرب با لغت خودش میفهمه، عموم عرب ها، کسانی که ادبیات عرب بلد هستن تا یه آیه براشون میخونی حمله به یک معنای متفاهم عرفی میکنن، این میشه معنای ظاهر آیه. حالا این خیلی تعریف دقیق نیست دا، ولی این مشهورترین تعریفه، مشهورترین تعریفی که برای ظاهر و باطن مطرح است بین مفسرین شیعه سنی گذشته اکنون اینا، این هست که بله همین ظاهر چی است؟ همونی که تا آیه رو میشنوی، تا آیه رو گوش میدی یه معنایی میاد تو ذهنت، از این کلمات تبادر معنایی به ذهنت میشه، میگن این معنای ظاهر قرآن است. معنای باطن چی است؟ گفتن معنای باطن معانی دیگر همون آیه است. حالا این خیلی دقیق نیست، اما اجمالاً ما باید سعی بکنیم کم کم با آشنایی با روایات بتونیم بفهمیم ظاهر و باطن چی هست. انشالله حالا تعریف ارائه خواهیم داد، چون بحث تأویل را هم ما داریم، یک باطن داریم یک تأویل داریم، باز تأویل و باطن با هم فرق داره. اینا رو باید با حساب مصادیق دقیقی که در روایات بررسی میکنیم به دست بیاریم. من خواهش میکنم اجازه بدید قبل از این که ما ادامه این بحث مرآت الانوار رو بخونیم، چون همین فصل اولی که الان داریم میخونیم مربوط به باطن هست و کلمه باطن مطرح شد، ما بیایم روایات این رو بعضیاشو بخونیم. ببینید در اصول 16 که دارالحدیث چاپ کرده صفحه 220 ذیل این آیه شریفه، من یعرض حضرت فرمود من جرا فیه من شرک ابلیس، من یعرض یا من اعرض عن ذکر ربه، من اعرض عن ذکر ربه یا من یعرض عن ذکر ربه، کسی که از ذکر پروردگارش اعراض بکنن. حضرت صریحا فرمودن یعنی علیان، مراد از این ذکر رب کیست؟ علی ابن ابی طالب است، درسته؟ من یعرض عن ذکر ربهی، کسی که اعراض بکند، پشت بکند به ذکر پروردگارش. ظاهر معنا چیه؟
ظاهر اینه که سبحان الله نمیگه، لا اله الا الله نمیگه، نماز نمیخونه، یاد خدا نمیفته، پشت میکنه به یاد خدا. این معنی ظاهریه. باطنش چی هست؟ میگیم آقا ما نمیدونیم باطنش چی هست. امام فرموده باطنش چی هست. چون گفتم دسترسی به معانی باطن قرآن شأن ما حداقل در مراحل اولیه نیست، مگر اینکه انسان انقدر انس بگیره از روایات قواعد استفاده بکنه که با تعلم در خانه اهل بیت راهی برای ما باز بشه به باطن قرآن. این مباحث خواهد آمد که آیا ما میتونیم به باطن قرآن بدون نص امام معصوم راه پیدا کنیم یا نه. یعنی اهل بیت آیا قواعدی دادند دست ما، همون عمومات و اطلاقاتی که خود صاحب مرآت الانوار قائله، یک عموماتی داریم، یک اطلاقاتی داریم، یک قواعدی داریم، اهل بیت به ما تعلیم دادن، ما با اون قواعد میتوانیم آیاتی که ذیل اون آیات تفسیر مشخصی از اهل بیت نرسیده خودمون تفسیر کنیم، حتی میتونیم به باطنش هم برسیم، حتی میتونیم به تعویلش هم برسیم. نظر صاحب مرآت الانوار اینه، نظر مرحوم فیض کاشانی هم اینه. شاید مثلا علامه طباطبایی هم قائل باشن، نمیدونم، ولی خیلی ها نظرشون این نیست. یعنی نگاه بسیار معروف اینه که آقا ما هیچ دسترسی به باطن قرآن نداریم، هیچ دسترسی به تعویل قرآن نداریم. به محض اینکه لب باز کنی بدون حدیث بگی این باطن این آیه این هست، تو تفسیر رو به رأی کردی. این نگاه، نگاه مرسوم هست. حالا ما کم کم، بله، در نگاه در قدم‌های اول هم واقعا همینطوره. یعنی عموم انسان‌ها، عموم مؤمنین، عموم مسلمان‌ها، عموم متدینین نمی‌توانند بدون نص امام معصوم و بدون اینکه هنوز آشنا با قواعد تفسیر و آشنا با روش و منهج اهل بیت و آشنا با اون عمومات و اطلاقاتی که مثل صاحب تفسیر مرآت الانوار گفت، بدون آشنایی با اونها انسان نمی‌تونه حرف از باطن قرآن بزنه، چون باطن قرآن خیلی پیچیده است. الان همین آیه باطنش چی است؟ من یعرضن ذکر ربی، کسی که از پشت بکنه به ذکر پروردگارش، باطنش چی هست؟ نمیدونیم باطنش چی هست، ما خودمون نمیفهمیم چی هست. بله، اینجا امام علیه السلام صریحاً فرمودن یعنی علیاً، خدا اراده کرده از ذکر رب علیاً. بعد صریحاً دقت کنید کلمه رو، فرمود هو ذکر فی بطن القرآن، هو ذکر فی بطن القرآن، در باطن قرآن مراد از ذکر یعنی ذکر خدا امیرالمومنین است. ادامه همین حدیث شریف، حضرت همین حدیث، دقت کنید، به عنوان نمونه میخوام بگم، مثلا آیه قرآن داریم ان المساجد لله، مسجدها مال خداست. خب معناش چیه؟ معنای ظاهرش چیه؟ مسجدها، مسجدها خانه خداست. یه خورده دقیق تر که بشیم، مسجد به معنای محل سجوده، یعنی قسمتی که در سجده دستتو میذاری زمین، یعنی کف دستت مال خداست، سر زانوات مال خداست، سر انگشت پاد مال خداست، پیشانید مال خداست، محل سجده. خب ان المساجد لله، مساجد مال خداست. خیلی خوب باشه، این معنای ظاهریش، حالا فرض میکنیم این معنای ظاهری که واقعا هم درسته. حالا معنای باطنش چیه؟ مثلا ما الان میخوایم بگیم معنای باطن، ما عقلمون میرسه، فکرمون میرسه، ما که دسترسی به معانی باطنی نداریم، آشنایی نداریم، آگاهی نداریم، هنوز تحقیق نکردیم در ارتباط با روش تفسیر اهل بیت، ما میتونیم خودمون از پیش خودمون بگیم مساجد باطنش مثلا چیه؟ چی بی؟ اصلا خیلی وقتا چیزی به ذهن انسان نمیاد، حتی تا چه برسه به این که بخواد مثلا تعیینم بکنه میبینی غلط در میاد. خب ولی تو همین حدیث داشتم عرض میکردم، ادامه این حدیث حضرت فرمود ان المساجد لله یعنی الاوصیاء لله، مساجد اینا به معنی اوصیاء یعنی اهل بیت، اهل بیت مسجدن. یعنی مسجد چرا مسجد شده؟ مثلا محل عبادت است، خب اهل بیت هم محل عبادتن، وسیله عبادتن، حالا وچشی است بمانن. بالاخره حضرت فرموده اوصیا. حالا البته اینجا که فرموده مساجد اوصیا هست، ببخشید من دارم تخصصی بحث میکنم دقیق، چون این جلسات اول و گامهای اولی که وارد یک بحث میشیم باید با دقت گذاشته بشه، باید با دقت بررسی بشه که کسی فکر نکنه ما همینطور یه بررسی کردیم، چهار تا روایت خوندیم رفتیم نتیجه گرفتیم. نه، اینطور نیست. ببینید ما الان داریم چه کار میکنیم؟ ما اولین حدیثی رو داریم میخونیم که اهل بیت توی این حدیث فرمودن معنای باطنی قرآن اینجا این هست، یعنی دقیقا کلمه بطن قرآن رو استفاده کردن. پس الان بحث در اینه، میخوایم روایاتی رو داریم میخونیم که کلمه باطن قرآن، بطن قرآن، یعنی خود اهل بیت تصریح کردن اینجا معنای باطنیه. الان تا الان چند تا خوندیم؟ یه دونه خوندیم که ذکر در باطن قرآن امیرالمومنین است، ذکر خدا. حالا چرا پس من مساجد و اوصیا رو خوندم؟ چون ادامه همون حدیثه. یعنی سیاق کلام داره اشاره میکنه به این که الان اینجا در باطن مراد از مساجد اوصیا هستن، اهل بیت هستن. ضمن اینکه قطعا اینکه مساجد معنا بشود در قرآن و تفسیر بشود به ائمه، این قطعا معنای ظاهری نیست. حالا که ظاهری نیست، یا باطنه یا باطن باطنه یا تعویل و امثال اینها. نکته دیگه که میخوام مطرح کنم قبلی که باز وارد روایت بعدی بشیم اینه که در روایات حتی یک مورد نداریم که اهل بیت فرموده باشن این تفسیر باطن باطن قرآنه. ببینید تو روایات جلسه قبل داشتیم که ان للقرآن زهرا و بطنا و للبطن بطنا، باطن قرآن باطنی دارد، اما هیچ جا اهل بیت نفرمودن مثلا این معنا باطن باطن قرآنه. چرا؟ یک علتش این هست که اینجور به نظر میاد که کل معانی باطنی رو اهل بیت میگن باطن قرآن، این از بطن قرآن، نمی فرمان باطن چندومه. مثلا فرض کنیم اگر هر آیه یا هر حرف یا هر کلمه مثلا 7 تا باطن داشته باشه، هیچ وقت اهل بیت نمیان بگن این باطن 4 میشه، این باطن 3 میشه، این باطن 2 میشه، این باطن 7 میشه، اینطور هیچ جا نفرمودن. کل معانی باطنی را تحت عنوان باطن باطن، تحت عنوان باطن یک جا معرفی میکنن، میگن این باطن قرآنه. حالا باطن چندومش نفرمودن. چرا نفرمودن؟ یک علت شاید همون نکته باشه که جلسه گذشته و این جلسه تذکر دادم. چیه اون نکته؟ اینه که باطن ها نسبیه، یعنی یک چیزی که برای شما باطن باطن حساب میشه برای من باطن حساب میشه، لذا یک ضابطه واحد نداره که بگیم این باطن باطن آیه است. باطن باطن برای کی؟ برای چه کسی باطن باطن هست؟ توجه فرمودید؟ این هم یک نکته. خب بریم حدیث بعدی. حدیث بعدی از تفسیر قمیه، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی استاد شیخ کلینی. اونجا داره که میگه از امام علیه السلام شنیدم ذیل این آیه شریفه کذبوا به آیاتنا کلها، یک عده‌ای هستن که تکذیب کردن همه آیات ما را. خودش هم خیلی عجیبه ها، در شناخت انسان‌های خبیث و ائمه طاغوت یک افرادی هستند اینها تکذیب کردند کل آیات خدا را. حالا یا بالفعل تکذیب کردند یا قابلیت این که هر آیه‌ای براشون بفرستی تکذیب کنن، یا این که اکبر آیات را تکذیب کردند، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. پس 3 وجه داره، یا واقعا تمام آیات را تکذیب کردند، یا اکبر و بزرگترین آیات را تکذیب کردند، یا قابلیتی درشون محکم شده که اگر تمام آیات بهشون عرضه بشه اینا تکذیب کنن. درست شد؟ ذیل این آیه شریفه کذبوا به آیاتنا کلها. حضرت فرمودن که فی بطن القرآن کذبوا بالاوصیاء کلهم. ظاهر آیه آیه خدا بود، آیات ما. آیات ما یعنی چی؟ آیات ما دو معنا داره. یک یعنی آیات قرآن، خود آیات قرآن آیات خداست، یعنی تکذیب کردن همه قرآن رو، تکذیب کردن تمام آیات قرآن رو. چطور تمام آیات رو تکذیب کردن؟ تکذیب کردن که وحی باشه. اینا وجوه دیگر داریم بیان میکنیم در ظاهر قرآن ها، اینا معانی ظاهریه. کل قرآن رو تکذیب کردن. چطور؟ یعنی میگن این اصلا کلن این قرآن اصلا وحی نیست، اصلا وحی در کار نیست، لذا تکذیب کل قرآن میکنه. یا اینکه تکذیب آیات، آیات آیات قرآن نباشه در ظاهر را، در معنای ظاهری همین درخت و حیوانات و انسان و آسمان و خورشید، این آیات خداست. درسته؟ پس کذبوا به آیاتنا در معنای ظاهری یا آیات تکوینیه یا آیات قرآنه. تا اینجا روشن؟ حالا در معنای باطنی اگر ما باشیم و ما خودمون باشیم، گفتیم در قدم‌های اولیه آیات چیه؟ آیات خدا. میگیم همین آیات قرآن و آیات مثلا تکوینی که از پدیده‌ای که خدا آفریده، مخلوقات خدا. میگیم نه، یه معنای باطنیش هم بگو. میگم من باطن نمیدونم، من به باطن دسترسی ندارم. میگه حالا احتمال بدیم. میگم مثلا نمیتونم احتمالی بدم. چطور احتمال بدم؟ چه چیزی؟ کسی که خبری نداره از روش اهل بیت. اما وقتی وارد میشیم با روایت انس میگیریم، میبینیم ائمه فراوان در فراوان فرمودن ما آیت خدا هستیم، خدا آیتی بزرگتر از ما نداره، ما کل آیات خدا هستیم. و اینجا عملاً زیل روایت صریحاً فرمودن که فی بطن القرآن اینجا در این آیه مراد از اوصیا، مراد از آیات اوصیاه، یعنی ائمه، یعنی کذبوا به آیاتنا کلها، یعنی کسی که تکذیب کرده کل اهل بیت را، کل اهل بیت را تکذیب کرده. سنی ها مخالفین هم سال اینا که کل اهل بیت رو به عنوان امام قبول ندارن. خب حالا همینجا چون سرفصلایی به ذهنم میرسه چاره ای ندارم بگم، باید این سرفصلا مطرح بشه تا انشالله بحث قوی و انشالله به لطف امام زمان قوی و خوب کامل جلو بره. و اون سرفصل دیگه این هست که اینجا باز میشه، آیا اگر امام در یک آیه فرمود، در یکی از آیات قرآن فرمود باطن آیه خدا در اینجا ما هستیم، ما میتونیم اینو برداریم ببریم در یک آیه دیگه هم که صحبت از آیات خدا هست بگیم اونجا هم مراد از آیات خدا کی هست؟ مثلا ائمه هستن. آیا هر جا صحبت از آیاتنا شد، خیلی جاها داریم صحبت از آیاتنا هست، یا آیاتنا کلها، یا به کل الآیات مثلا، آیا هر جا صحبت شد ما میتونیم اونجا هم بگیم مراد ائمن یا نه؟ این هم یک بحثیه که در متن تفسیر مرآت الانوار چندین جا بهش پرداخته شده، ما هم انشالله بهش خواهیم رسید. من فعلا فقط سوالها و سرفصلها رو مطرح میکنم تا ذهنها باز بشه و معلوم بشه این روش تفسیری بی توجه نبوده به این سوالات، تمام این سوالات رو توجه داشته، یعنی تمام سختگیری هایی که کسی بخواد بکنه و جلوی ورود ما و فهم ما رو نسبت به باطن قرآن بگیره، تمام این مسائل فکر شده، در روایات بررسی شده و نظریه و مبنایی اتخاذ شده است. اینم حدیث دوم. حدیث سوم در کتاب محاسن برقی هست. فخرج الرجل، وسط حدیثه، من از وسط حدیث اون قسمتی که محل نیاز بوده رو برداشتم. فقال علی ابو جعفر، حضرت به من فرمود هازا تفسیرها فی ظهر القرآن. خود امام فرموده تفسیر ارائه دادن، فرمودن این تفسیر این آیه بود در ظاهر قرآن، خود امام فرمود ظاهر قرآن. افلا اخبرو که به تفسیرها فی بطن القرآن، میخوای من همین آیه‌ای که ظاهرش رو برات معنا کردم تفسیر باطنش رو هم در قرآن بهت بگم؟ باطن قرآن. قلتو وللقرآن بطن و ظهر، مگه قرآن باطن هم داره غیر از ظاهر؟ حضرت فرمود نعم، بله، برای کتاب خدا ظاهری است و باطنی است و معاینی است، معایناتی است، یعنی ظاهرا مراد تعویله، و ناسخی است و منسوخی است و محکمی است و متشابهی است و سننی است و امثالی است و فصلی است و وصلی است. اینا خیلی نکاته، من ندیدم جایی اینها رو بررسی کرده باشن، من پیدا نکردم در کتب تفسیری این همه تفسیر انجام شده، این همه کتاب تفسیر نوشته شده، بنده جایی پیدا نکردم. سنی‌ها که اصلا از اونا که انتظاری نیست، اونا کاری به این روایت ما ندارن، ولی از علمای شیعه بنده پیدا نکردم، شاید باشه، شاید من تفحصم کامل نبوده، ولی من ندیدم جایی که تحقیق و بررسی هم کردم که بگن این موارد چی هست؟ فصلن و وصلن و احرفن و تصریفا. توضیح داره ها، من نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام تو ذهنتون باشه روایات که میگن ائمه مظلومن، روایت ما مظلوم غریب خاک میخورد کسی بررسی نمیکنه، یعنی این که در موضوع به این مهمی تفسیر قرآن در کتاب به این مهمی محاسن برقی امام صریحا فرمودن قرآن ظاهر داره، باطن داره، محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، فصل داره و وصل داره. یعنی چی فصل و وصل؟ چه احتمالاتی هست؟ چه کار کنیم در مورد این کلمات؟ بررسی نشده. و احرفن و تصریفا، قرآن حروفی دارد. یعنی چی حروف داره؟ همه میدونن قرآن حروف داره، منظور چیه که حروف داره؟ قرآن حروف دارد، محکم دارد، متشابه دارد، حروف دارد، یعنی تفسیر به حرف. حالا اینا توضیحاتش بماند. و تصریفن، قرآن تصریف هم داره، اینم میرسیم، مثلا فاطر و فاطمه، مثلا یه فاطر از فتره، فتمه از فتمه، اما تفسیر میشه در باطن فاطر به فاطم، چون فاطم اشتقاق پیدا کرده و تصریف پیدا کرده از فاطم. اینا رو بهش خواهیم رسید، فقط میخوام ذهن شریفتون درگیر بشه. جلسات اول ما هنوز وارد خیلی مسائل نشدیم، هنوز ما وارد 1% از مطالب هم نشدیم، فقط میخوام ذهنها باز بشه، یه روایات داریم ما، یعنی ما با روش روایی قراره بریم جلو. خب پس حضرت فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقط هلکه و اهلکه، حضرت فرمود هر کس فکر کنه کتاب خدا مبهمه هم هلاک شده هم بقیه رو هلاک کرده، یعنی کتاب خدا محدود معانیش، نه مبهم نیست، محدود نیست، ناقص نیست، کامله، ناسخ داره، منسوخ داره، متشابه داره، محکم داره، ابعاد مختلف داره. خلاصه حضرت فرمود میخوای باطنشو بگم؟ گفتم مگه ظاهر داره باطن داره؟ حضرت فرمود بله خیلی وجوه مختلف داره، حالا من باطنشو میخوام بهت بگم. ثم قال امسک، حضرت فرمود که نگه دار، خوب صبر کن، حفظ کن، دقت کن، نگه دار. که چی میخوام بگم؟ حضرت فرمود الالف واحد، الف واحد یک، لام سلاسون، عدد لام چیه؟ سیه. والمیم اربعون، عدد میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، اینو حضرت دارن توضیح میدن. خب الف لام میم صاد، میم 40، صاد 90. گفتم که اینا شد 161. حضرت فرمود بله، زمانی که سال 161 رسید، خدا سلطنت این گروه مثلا بنی امیه را یا یه گروهی را، سلطنت را از اونا اخذ میکنند. حضرت فرمود اینم معنای چیه؟ باطنه. عملا در معنای حدیث اولی که خوندیم، باطن مربوط به کی بود؟ امیرالمومنین. دومی باطن مربوط به کی بود؟ ائمه که مساجد بود، اوصیا. سومی باطن کی بود؟ که آیات بود، بازم ائمه بودن. چهارمی باطنش چی بود الان؟ این حدیثی خوندیم در مورد بنی امیه است، باز بحث براءت، سلطنت از اونا گرفته میشه، سقوط میکنن مثلا چنین چنان. اینم یک حدیث، روایت خیلی زیاده ها، در یک جلسه دو جلسه قابل خوندن نیست. من فقط چند تا مثال میخواستم بزنم که چون روایاتی که جلسه قبل خوندیم که قرآن ظاهری دارد و باطنی، میخواستم این جلسه در حد چند حدیث معلوم بشه که خود اهل بیت خیلی جاها دقیقاً فرمودن این باطن قرآن است. یک. دو، این که ما از ابهام و اجمال در بیاییم، از نافهمی کامل و بی اطلاعی کامل در بیاییم که باطن قرآن چی هست. باطن قرآن از این سنخه، با چند مثال میخواستیم معلوم بشه که معنای باطن یعنی چی. ظاهر آیات ما، باطن ائمه. ظاهر مساجد، باطن ائمه. ظاهر الف لام میم صاد، باطن چی هست؟ مثلا سلطنت بنی امیه ازشون گرفته میشه. همچین حالاتی در کتاب بصائر الدرجات، اونجا ابو حمزه میگه از امام باقر سوال کردم از این قول خداوند، و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کس کفر بورزد به ایمان، یعنی کافر بشه، مؤمن نباشه، ایمان رو قبول نکنه، من یکفر بالایمان. ایمان در ظاهر به چه معنایه؟ یک کار ماست، یک فعل ماست، یک حالت درونی ماست که یک چیزی رو قبول میکنیم، ایمان میاریم، درسته؟ ایمان در ظاهر معناش این هست. خیلی خوب، هر کس این کار رو بکنه اعمالش حبط میشه و در آخرت از خسران کاران هست، زیان برده به حساب، زیاندار، زیان زده شد. قال، امام فرمود تفسیرها فی بطن القرآن، در باطن مراد من یکفر به ولایت علی و علیون هو الایمان. دقت کنید اینو کار داریم بعدها، علیون هو الایمان، علی ایمان است. در کجا؟ در باطن قرآن. من یکفر به ایمان یعنی من یکفر به علی. ظاهر آیه بحث ایمانه، باطن آیه، چون مرحوم فتونی دقت کردین گفت باطن قرآن به حسب چیه؟ برای اهل بیت و ولایت اهل بیت و اینا هست. ببین این شواهد رو ایشون جمع کرده گذاشته کنار هم، دیده باطن قرآن این دست هست. حالا بعد نکاتی خواهیم گفت. و علیون هو الایمان. میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام، گفتم آقا این قول خدا یعنی چی؟ و کان الکافر علی ربه زهیرا. کان الکافر علی ربه زهیرا، کافر بر علیه خدا همه قوتش رو جمع میکنه. ظاهر آیه چی آقا؟ رب بهی. یادتون نره این جلسه مهمیه ها، این جلسه جلسه مهمیه، روایات مهمی خونده شد. کان الکافر و علی رب بهی، کافر بر علیه ربش دست به دست میده، بازو به بازو میده، پشت به پشت میده که مقابله کنه. خب رب در ظاهر کیه؟ قطعا خداست، شکی نیست در ظاهر قرآن مراد از رب خداوند تبارک و تعالی است، درسته؟ خود امام فرمود تفسیرها علا بطن القرآن، با کلمه بطن قرآن کار داریم، تفسیر این آیه به حسب باطن قرآن چی هست؟ یعنی علی. باطنش علی هست. باطن چی علی هست؟ باطن کدوم کلمه علی هست؟ حضرت فرمود هو ربه فی الولایت و الطاعه. علی ابن ابی طالب رب کافر است، رب است در ولایت و طاعت. حالا رب کافر فقط نه، رب مؤمن هم هست. یعنی ظاهر آیه خدا بود، باطن آیه کی است؟ امیرالمومنین است. این در بصائر الدرجات بوده ها، آدم احادیث رو میخونه بعد یادش میره. توجه کردین؟ حضرت فرمود که در عین حال و رب هو الخالق الذی لا یوسف، اون که رب به معنای خداست در ظاهر و خدا خالق هست و وصف نمیشه، اون سر جای خودش، درست اون معنای ظاهره، اما معنای باطن چیه؟ مراد امیرالمومنینه. رب در ولایت است، رب در طاعت است، یعنی آنچنان که تو باید تحت ولایت الله باشی باید تحت ولایت امیرالمومنین هم باشی، آنچنان که باید تحت اطاعت امیرالمومنین باشی خدا باشی باید تحت اطاعت امیرالمومنین هم باشی. پس امیرالمومنین در باطن ربه. پس اگر در یک آیه ای پیدا کردیم که بنده بیش از 19 روایت جمع کردم، سر جاش برسه انشالله اگر توفیق باشه خواهیم گفت، 19 روایت داریم در کتب معتبر که باطن الله و باطن رب و باطن رحمان و باطن لفظ جلال، این لفظهای مهمی که ظاهرش قرآن، قطعا خداست، در ظاهر مراد خداست، باطنش امیرالمومنینه، باطنش اهل بیته. حالا اینو خواهیم رسید، توضیحش هم سر جای خودش خواهیم داد. پس این هم یک روایت دیگر. روایت خیلی جمع کردم، شاید حداقل اینجا الان 20 تا روایت دیگه من اینجا جمع کردم که همینطور اهل بیت فرمودن در باطن، در باطن. یکی اون آیه است که در قبل از مباحثه بصائر الدرجات از علل و شرایع خوندیم، جلسات اول بصائر الدرجات 6 سال پیش 5 سال پیش، اون جایی که فرمود معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، در جریان حضرت یوسف و بنیامین و اینا که اون ظرف طلایی رو گذاشتن در جام طلا رو گذاشتن در بار بنیامین که میخواست بنیامین رو نگه داره، بعد یوسف فرستاد، حضرت یوسف فرستاد و گفتن بگردین و گشتن و در بار بنیامین، بنیامین گفت نگه میداری، بقیه برادرها گفتن آقا به جای بنیامین ما رو نگهدار، گفت معاذ الله ان ناخذ الا من وجد نامتا انا عنده، ما به خدا پناه میبریم که کسی رو بگیریم که متاع ما نزد او نبوده، ما فقط هر کی متاع ما دست او بود او رو میگیریم. خب این ظاهر قرآن، باطنش چیه؟ باطنش چی است؟ اونجا امام فرمود هو فی الظاهر ما تفهمونه، این آیه در ظاهر همون چیزی که شما میفهمیده، معنی ظاهری، یه قرینه برای معنی ظاهر، همون متفهم عرفیه. هو والله فی الباطن هازا بعینه، فرمود به خدا سوگند در باطن مراد از این آیه اون بحث طینت هاست، یعنی متاع میشود طینت که یک متاع خیلی مهمیه، نور امام، شعاع امام، در شما به ودیعه گذاشته شده و روز قیامت امام میاد متاعشو ببینه نزد کی است، چه کسی از طینت امام درش هست، اون رو شفاعت میکنه میبره بهش. یه همچین معنای اجمالا اشاره کردن. بالاخره این روایات یک دونه یک دونه باید بررسی بشه، معانی باطنی به دست بیاد، دقت کنیم ربط ظاهر با باطن چیست، تا کم کم بتونیم ببینیم از اینها میشه قاعده کلی استخراج کرد که انسان به راه به باطن قرآن پیدا بکنه یا نه. خب مثال گفتم بیش از 20 حدیث، من خیلی کوتاه البته در عرض شاید یک رو جمع آوری کردم با نرم افزار و اینها که اینا صریحا کلمه بطن قرآن و باطن قرآن داره در حوزه‌های مختلف، قطعا و یقینا بیش از اینها پیدا می‌شود با الفاظ مختلف. پس این روایت رو به عنوان نمونه فقط خوندم که معلوم باشه که مراد از باطن قرآنی که در کتاب مرآة الانوار الان در این فصل هستیم، هی کلمه باطن 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 میاد، انسان به حساب براش مجمل نباشه، برای انسان مبهم نباشه این باطن چی هست. چند نمونه خوندیم. خب حالا برمیگردیم به متن کتاب مرآة الانوار، به روایت بعدی، یعنی دقیقا در همون جایی که تا جلسه قبل خوندیم ادامه شو داریم میخونیم. و رول عیاشی، عیاشی روایت کرده، عیزن از فضیل ابن یسار میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از این روایت، فضل ابن اسار میگه سوال کردم از امام صادق از این روایت، ما فی القرآن آیتون، این روایتی که روایت شده که در قرآن آیه ای نیست، دقت کنید ما فی القرآن آیتون، خیلی مهمه ها، هیچ آیه ای نیست. حالا منظورم هم بگم که چی هست، حتی قل هو الله احد، آیه هست دیگه، الله الصمد، اینم باطن داره، لم یلد و لم یولد، باطن داره. و آنچنانی که رب در ظاهر رب بود و خدا بود و خدا هست و در باطن امیرالمومنین بود و تنافی گفتیم بین معنای ظاهری و باطنی نیست، معناش این نیست که پس علی علیه السلام صلوات الله علیه خداست، نه، معنا وقتی به باطن میره تغییراتی میکنه. همچنین لم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد، الله الصمد، اینا هم در باطن اگر مراد اهل بیت باشه مشکلی پیش نمیاد، نه غلو رخ میده، نه امیرالمومنین خدا میشه، نه خدا خلق میشه، نه امیرالمومنین بی نهایت میشه، نه امیرالمومنین بی حد میشود، نه امیرالمومنین از سنخ و جنس خدا میشود، نه وحدت وجود میشود، والله بالله هیچ کدوم از اینها رخ نمیده. اما باطن سوره توحید میشه امیرالمومنین باشه، مشکلی نداره. اونی که ادعی جبهه میگیرن به خاطر اینه که میگن آقا باطن سوره توحید اگه امیرالمومنین باشه این یعنی صفات خدایی رو به علی دادی. نه، اینطور نیست، صفات خدایی مال خود خداست، به هیچ کیم نمیرسه، محال هم برسه. اما این غیر از قواعد تفسیر قرآنه. امام اینجا داره میفرماد حدیث چیه؟ هیچ آیه‌ای در قرآن نیست الا اینکه باطن داره. خب وقتی ظاهرش الله الصمد، باطنش چیه مثلا؟ باطنش باز از الله بره بیرون دیگه، نمیشه باطن هم که در همون موضوع باشه. خب بگذاریم، حالا اینا رو خواهیم رسید، توضیح خواهیم داد. من فقط مجبورم یه اشاره‌ای بکنم ذهن‌ها باز بشه. ما فی القرآن آیتون، هیچ آیه‌ای در قرآن نیست الا که ظاهر و باطن داره. و ما فیه حرفون، در قرآن هیچ حرفی نیست الا اینکه ولهو حدون، یک تعریفی داره، یک توضیحی داره، هر حرفی خودش یک حدی داره. ولکل حدن مطلع، و هر حدی، باز هر حرفی حدی داره، باز هر حدی مطلعی داره، که حالا این مطلع رو توضیح میدیم، یا مطلعه یا مطلعه، حالا این توضیحش خواهیم داد. فعلا ذهنتون به این مشغول نکنید، توضیح خاص ادبیاتی خودش رو داره. میگه من از امام سوال کردم ما یعنی به قوله لها ظهرون و بطن، منظور شما چی بوده که فرمودید قرآن ظاهر داره و باطن؟ حضرت فرمود ظهره تنزیله و بطنه تعویله. ظاهر قرآن همون تنزیلشه، تنزیل یعنی همون که آیه نازل شده، این شأن نزول. باطن قرآن تعویل قرآنه، تعویل از اوله، اول یعنی رجوع، یعنی برگشت، یعنی این کلمه بر میگرده به یک چیز دیگری، بر میگرده به یک جای دیگری، به یک فرد دیگری، به یک عالم دیگری، به یک موطن دیگری، یک برگشتی در این، یه حرکت و انتقالی در این معنا انجام میشه. باطنش تعویلشه. دقت بکنید اینجا باز اشاره بکنم، بعضی از مواردی که اهل بیت میفرمان این تعویل قرآنه. افلا اخبرو که به تعویل الاعظم، میخوای تو رو به تعویل اعظم این آیه مثلا دلالت بکنم؟ تعویل اعظم اینجا تعویل به معنی باطنه، چون اینا همه باید کلمه به کلمه دقت کنیم. بعد حضرت فرمود منهو ما مزا و منهو ما لم یکن بعد، بعضی از اینها هست که قبلا انجام شده، مثلا حضرت یوسف انجام شده، یا بعضی باطنهای قرآن، مثلا باطن قرآن الان که حساب بکنیم، مثلا باطن فلان آیه در مورد بس سقیفه است، ظهر الفساد فی البر و البحر، بس سقیفه است. خب الان باطن قرآن یا ظاهر قرآن؟ باطن قرآن، قبلا هم انجام شده، الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم این باطن از باطنهای قرآن قبلا چی شده؟ انجام شده. و بعضی از باطنهای قرآن هست هنوز نیامده، مثل همون حدیثی که جلسه گذشته خوندم، یغن الله کلا من ساعته، بس اصحاب امام زمانه، هنوز نیامده حضرت. باطن قرآنه ولی هنوز نیامده. پس بعضی از باطنها هنوز نیامده، بعضی از باطنها گذشته انجام شده. بعد فرمود یجری کما تجر شمس و القمر، همونطوری که خورشید و ماه میچرخن هر روز میان و جدید هستن، درسته؟ و هر روز ما بهشون نیاز داریم و هر روز نور جدید میدن به ما و امثال اینا. قرآن هم همینطوره، باطن قرآن همینطور هر روز جریان داره، تعویل قرآن هر روز جریان داره. کل ما جاء منه شیء وقع، هر چی قرآن معانی خودشو داره، مصادیق میان واقع میشه قرآن بر مصداق. مراد از آیات قرآن معلومه، باطن قرآن معلومه، لذا علم اهل بیت به قرآن علم اهل بیت به آینده است، چون اهل بیت میدونن باطن این آیه امام زمان است، باطن این آیه اصحاب حضرته، باطن این آیه فلان جنگه، فلان سلطنته، فلان حکومته، اینا رو میدونن، سالهاش هم میدونن، فلان حکومت فلان سال منقضی میشه، فلان فرد فلان سال به دنیا میاد، اینطور میشه اونطور میشه. علم به قرآن علم به آینده هم هست، چون علم تمام این مسائل در قرآن هست به حسب باطن، ولی هنوز واقع نشده، هر وقت آمد این آیه بر اون مصداق واقع میشود. رضا فرمود کل ما جاء منه شیء وقع، قال الله، ولی خدا فرموده و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، به این آیه هم خواهیم رسید، ان شاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. ما یعلم تأویله، ولی امام فرمودن که ما یعلم، نمیداند تأویل قرآن را مگر خدا و راسخین در علم. راسخین در علم کیان؟ فرمود نحن نعلم، ما میدانیم، ما باطن قرآن را و تأویل قرآن را میدانیم. اینجا در این آیه با این حدیث الان ما فهمیدیم که مراد از تأویل که در این آیه خدا مطرح کرده، یکی از معانیش حداقل چیه؟ باطنه. ما یعلم تأویله، یعنی ما یعلم باطنه، ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. مراد چی از این آیه؟ یعنی ما یعلم باطنه، باطن قرآن را نمیداند مگر خدا و راسخین در علم. راسخین در علم کی هستن؟ اهل بیت هستن. یه معنای تأویل پس باطنه. ایشون میگه که قال بعض المحققین، معمولا اونجوری که من تحقیق کردم، مرحوم فتونی وقتی میگه بعض المحققین، مرادش فیض کاشانیه، چون دقیقا تعابیر او رو میاره. علامه مجلسی هم در بهار و در مراعات العقول بسیاری از جایی که میگه بعض المحققین، مرادش چیز هست، همین فیض کاشانی هست. بعضی جاهای دیگه هم تعابیر دیگه به کار میبره برای فیض کاشانی. یه خورده اختلافات مبنایی با هم دارن با فیض. فیض کاشانی طرفدار بالاخره ملا صدرا و فلسفه و اینها هست، اینها مخالفن، لذا اسم او رو نمیبرن و به عنوان بعض المحققین مثلا مطرح میکنن، نمیخوان خیلی شاید بزرگ بشه یا اسمش مطرح بشه مثلا، شاید، لذا اسمش رو نمیبرن. بعد ایشون میگه بعض محققین گفتن که مطلع به تشدید تا و فتح لام، یعنی ما بیایم این کلمه رو مطلع بخونیم، لکل حدن مطلع یا لکل حدن مطلع، گفتیم هر حرفی از قرآن حدی داره، هر حدی هم بگیم مطلع داره یا مطلع داره، کدومش؟ اگه مطلع بگیریم، مطلع یعنی مکان اطلاع از یک موضع بلند، یعنی از یک جایگاه بالایی بایستی در یک مکان اطلاع پیدا کنی، یعنی هر حرفی یک حدی داره و هر حدی یک مکان بالایی داره که اشراف به اون حرف پیدا کنی، اشراف به معانی اون حرف پیدا کنی، یه همچین معنایی میده. و جایز هم هست که به معنای به وزن مسعد باشه، یعنی مطلع، مطلع لکل حدن مطلع. مطلع یعنی چی؟ یعنی مسعدون، هر حرفی حدی داره، هر حدی هم خودش یک وسیله است، مثل پلکان، مثل نردبان که از او بگیری بالا بری، یعنی اگه به اسرار حروف آگاه بشی، هی میتونی معانی بیشتری بفهمی، هی میتونی مطالب بیشتری بفهمی، هی رشد میکنی در معنا. مطلع اگر بخوانیم میشه مثل مدرج، میشه مثل مسعد، یعنی محل طلوع، محل رفعت، هی بالا میری، بالا میری در حروف. پس اجمالا اهل بیت فرمودن قرآن یک معنی حرفی هم داره، به حروف قرآن هم توجه دادن اهل بیت با این حدیث، بالاخره حروف هم حدی داره، حدی هم مطلع یا مطلعی داره. خلاصه بعد مرحوم فیض کاشانی گفته محصل و معنا، خلاصه معنای این حدیث این میشه که قریب من معنی تنزیل و زهر، هر حرف یک مطلعی داره، یعنی چه؟ نه اون معنای ظاهریش، ولی این تیکش ما قبول نداریم، نه خیر، معناش اصلا ربط به معنای تنزیل و ظاهر نداره، چون اصلا حروف معانی قابل فهم و قابل درک نیست، معانی حروف قابل درک نیست. چرا فیض کاشانی فرمونده که معنای این حدیث اجمالا اهل بیت میخوان بگن همون معنای ظاهری قرآنه؟ چطور معنای ظاهریه؟ معنای حروف که معنای ظاهری ندارن که، هر حرفی حدی دارد، هر حدی مطلعی یا مطلعی دارد، چرا ربطی معنای تنزیل و ظاهر داره؟ بنده که نفهمیدم، لذا قبول هم نمی کنی. خب بعد مرحوم آقای فتونی میگه صفار در بسار و درجات به سند صحیح از فضیل از امام باقر نقل کرده که اونجا فرمودن الا وله حدن یستطلع یا حدن و مطلع. بعد ایشون میگه پس مراد به حد حکمه، هر حرفی حدی داره یعنی حکمی داره، و مراد به مطلع یا مطلع کیفیت استنباط از اوست، هر حرفی حکمی داره و هر حکمی کیفیت استنباطی داره. کی اینا رو بلده؟ اهل بیت. اهل بیت باید بیان حروف قرآن بگه این حرف به چه معناست، تو از این حرف کجا چه چیز بفهم. فتونی داره توضیح میده، چقدر قشنگ توضیح داده، اول حدیث مجمل بود ها، ایشون قشنگ توضیح داد. یا مبدأ ظهور، یا هر حرفی مبدأ ظهوری داره، یعنی یک معنای اصلی داره که باعث میشه تو از اون حرف یک معنای ظاهری بفهمی که اهل بیت باید تفسیر کنن. و کذافیه بعد قوله والقمر، همچنین بعد قول امام که یجری کما تجری الشمس والقمر، فرمود کل ما جاء فی تأویل شیء یکون علی یکونو علی الاموات کما یکونو علی الاحیا. بله، بالاخره همونطور که خلاص همونو که همین توضیحی دادیم، یه فردی مرده، حالا اون آیه بر اون فرد دیگه تطبیق نمیشه، حالا الان بر فردی که زنده هست تطبیق میشه، که فرمود همونطوری که، و تکرار هم میشه. بله دیگه، هی تکرار میشه، همونجوری که شمس و قمر هی میان و میرن معنای جدید میدن، مصادیق قرآن هی جدید میشه، هر چی مرد باز فرد دیگه جدید میشه، لذا آیه نمیمیره، مصداق میمیره، آیه نمیمیره، آیه هی مصداق داره و هی معانیش جدید هم میشه. ایشون میگه لعل، شاید مراد از اموات غیر از موجودین در اون زمان بودن. چرا؟ تا اینکه شمول پیدا کنه تأویل برای موجودین و غیر موجودین. هر کسی که مرده یا زنده است، خلاصه قرآن به حساب باطن شامل اون افراد هم میشود. این خدمت شما عرض کنم که یک معنای اجمالی از مطالبی که تا اینجا بیان شد. انشاءالله بقیه جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.